آتش‌بس در لبنان از ساعت 4 به وقت بیروت 5:30 دقیقه به وقت تهران رسماً به اجرا درآمده است. این آتش‌بس پس از حدود 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان به اجرا درآمده است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
60 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همدل.
برنامه روزنه دریچه ایست به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. روزنه امروز رو از رادیو گفتگو بشنوید. روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام فریدگار یکتا سلام، صبح شما بخیر باشه. برنامه روزنه 7 آذر ماه رو آغاز میکنیم. در این برنامه روزانه راجع به تازه ترین تحولات علم، دانش و فناوری صحبت خواهیم کرد. در این برنامه من کیانا فرحی به اتفاق رضا شایانی مسئول میز صدا و ساناز باقری تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم. امروز روز نوآوری و فناوری ایران ساخته که در هر برنامه روزنه ما سعی می‌کنیم در مورد فناوری‌های نوین کشورمون صحبت کنیم و آنچه که در حوزه علم در ایران اتفاق می‌افته و هر چیزی که در زندگی ما چه در امروز و چه در آینده خودش رو نشون بده. همچنین روز نیروی دریایی که این روز رو تبریک عرض می‌کنیم، گرامی می‌داریم به همه کسانی که در نیروی دریایی مشغول خدمت هستن. در این برنامه به مناسبت سال روز ترور شهید فخری‌زاده و شهید شهریاری در رابطه با پیشرفت‌های هسته‌ای کشور در سال‌های اخیر گفتگوی خواهیم داشت. اهمیت حفظ خاک به عنوان ثروتی بین نسلی و کلید کشاورزی پایدار موضوع گفتگوی دیگر برنامه روزانه خواهد بود. قانون حمایت از معلولان، مطالبات اونها و گفتگو با آقای منصور شادکام در هفته‌ای که به نام نابینایان و عصای سفید نامگذاری شده. در رابطه با پیشرفت‌های هسته‌ای در کشور گفتگو می‌کنم با دکتر مصطفی نخعی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون انرژی و رئیس کمیته انرژی مجلس. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. دکتر، در مورد پیشرفت‌های هسته‌ای کشور بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و ملت شریف ایران. خب عرض کنم خدمتتون که الحمدلله این چند سال گذشته، حالا ابتدای انقلاب به خصوص این سالهای اخیر، در حوزه هسته‌ای دستاوردهای بسیار خوبی در کشور به دست اومده و واقعا تلاش‌های بسیار زیادی انجام شد در این خصوص. تکمیل چرخه به هر حال تولید سوخت هسته‌ای و بسیاری از کاربردهای صلح‌آمیزی که خب در این حوزه وجود داره، پیشرفت‌های بسیار خوبی به دست اومده که در واقع بخش زیادی از اونها نیاز روزمره کشور هست. به طور مثال سرادیودار و از کنم که موضوعاتی که من به حوزه کشاورزی میشه، موضوعاتی مثل پرتوبهی محصولات کشاورزی که با توجه به استانداردهای سختگیرانه‌ای که برخی از کشورها اعمال میکنن در واردات محصولات کشاورزی، خب این خیلی میتونه مؤثر باشه. ما میتونیم اون استانداردها رو رعایت بکنیم، همینطور بتونیم در بحث سالمسازی محصولات کشاورزی اقداماتی رو انجام بدیم. در بحث خود انرژی هسته‌ای و تولید انرژی هست در واقع طریق هسته‌ای بالا نیروگاه میشه داریم و تقریبا الان بخش زیادی از فعالیتی که اونجا انجام میشه، خلاص تجهیزات، راه اندازی و خیلی موضوعات دیگه، اینها همه دست پرتوان مهندسان ایرانی هم اونجا دارن میشه و فاز دو سه نیروگاه اتمی بوشهر هم در حال اجرا هست. اینا به هر حال دستاوردهای مهمی است که هر حوزه بخواییم در رسی کنیم واقعا باید ساعت ها در موردش بکنیم صحبت بکنیم. شرکت های بسیار خوبی در این حوزه پیدا کردن، بسیار ارزشمندی رو دارن انجام ده. خوبیش بحثار این ها به تغذانی هم شده گفته شده و طبیعتا یکی از انتظارات مردم هم همینه، این بحث هسته ای که در حال گفتگوهای داری راجع بهش میشه و هر حال هزینه هایی که برای کشور داره در ابعاد مختلف بتواند بسیاری از این نیازهایی که ما در سطح جامعه در بخش‌های مختلف داریم رو برآورده بکنه. واقعا تو این سالها تو بحث کاربردهای صلح‌آمیز استفاده از انرژی هسته‌ای اقدامات بسیار خوبی عرض کردم که انجام شده. ما هم در مجلس در همین ارتباط تلاش‌هایی رو داریم انجام میدیم، منهای هدف گذاری هایی که انجام شده در بحث تولید انرژی هسته‌ای که ما الان تقریبا چیزی نزدیک به 1000 مگاوات تولید برق هسته‌ای داریم و هدف گذاری که انجام شده در برنامه 7 توسعه برای تولید 3000 مگاوات برق هسته‌ای، یعنی ما در طول 5 سال آینده باید ظرفیت تولید انرژی هسته‌ای خودمون رو حداقل به 3 برابر افزایش بدیم. علاوه بر اینها در کمیته هسته‌ای و انرژی‌های نو که حالا مسئولیتش رو دوستان بر عهده بنده گذاشتن جلسات بسیار زیادی رو داشتیم و یکی از هدف‌هایی که الان داریم دنبال می‌کنیم و به هر حال با کمک مرکز تجربه‌های مجلس و سایر نهادها و سازمان‌های مؤثر در این حوزه به ویژه سازمان انرژی اتمی که من جا داره تشکر بکنم از تلاش دوستان که خیلی خوب دارن همراهی میکنن و کمک میکنن به این حوزه، اولا بحث تنقیح قوانین رو داشته باشیم. خب استحضار دارید که ما در حوزه انرژی هسته‌ای قوانینی رو از قبل از انقلاب داشتیم، بعد از انقلاب داشتیم، قوانین متعدد جسد گریسته در بودجه‌های سنواتی، بعدا اشاراتی شده در برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور اشاراتی شده. در ارتباط با همین بحث تنقیح قوانین برنامه ما اینه که بتونیم یه برنامه یک قانون جامعی رو در این حوزه داشته باشیم، به ویژه در ارتباط با بحث کاربردهای صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در واقع یک هدف‌گذاری‌های خوبی رو انجام بدیم، تکالیف رو برای سازمان‌ها و برای وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان، وزارت جهاد کشاورزی و سایر حالا وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هایی که درگیر این موضوع هستن بتونیم هدف گذاری رو در این حوزه انجام بدیم. در مجلس 11 که حالا من بنده افتخار داشتم در مجلس 11 هم خدمت مردم عزیزمون بودیم، پیشنویسی آماده شد، طرحی آماده شد در همین ارتباط. حالا تو اون مجلس به هر دلیلی به نتیجه نرسید، فرصت نشد. در مجلس 12 این رو با جدیت داریم دنبال میکنیم که انشالله این پیام رو بدیم که ما در بحث انرژی هسته‌ای اون چیزی که خیلی برای ما اولویت داره و داریم دنبال میکنیم استفاده از کاربردهای همین صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای که بعضی از مساجدش رو خدمت شما عرض کردم هست.
بله آقای دکتر نخعی، برای این که ما بتونیم در بحث انرژی هسته‌ای به شرایط مطلوب برسیم، در کمیسیون چه فعالیت‌هایی صورت گرفته، چه بودجه اختصاص داده شده، یا اگر مطالبات یا چالش‌هایی وجود داره چه مواردی هستن؟
بله ببینید، رسیدن به این هدف گذاری هایی که انجام شده، حالا برنامه 7 رو عرض کردم 3000 مگاوات، منتها تکلیفی که رهبر معظم انقلاب برای همه ما در نظر گرفتن در بحث انرژی هسته‌ای تولید حداقل 20000 مگاوات انرژی هسته‌ای هست. خب اینها به راحتی واقعا تحقق پیدا نخواهد کرد. نیاز به منابع مالی داره و حالا اهتمامی که در اجرا قاعدتا باید وجود داشته باشه. ما در حالا هر جایی که در واقع فرصتی بوده در بحث قانون گذاری سعی کردیم که کمکی به انرژی به سازمان انرژی هسته‌ای که بتونه این هدف گذاری هایی که تعیین شده را انجام بده، سعی کردیم که این کمک ها رو داشته باشیم. نمونه اون رو میتونم در عرض کنم که قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که سال 1401 به تصویب رسید، اونجا مشوقه هایی رو در نظر گرفتیم. یکی از اونها بحث خرید برق هسته‌ای با قیمت تمام شده و واقعی هست از سازمان انرژی هسته‌ای که قبل بر این نبود، یا بحث عرض کنم که امکان صادرات در واقع برق هسته‌ای رو براش فراهم کردیم، یعنی تکلیف قانونی رو برای وزارت نیرو ایجاد کردیم که این کار رو انجام بده. در بودجه 1404 که الان در مجلس داره گفتگو میشه، یکی از مصوبات مهم کمیسیون انرژی برای کمک به در واقع سازمان انرژی هسته‌ای این بود که در واقع اجازه بدیم به در واقع تکلیف بکنیم به وزارت نیرو که این اجازه رو بده ترانزیت برق رو به صورت رایگان براشون انجام بده که اینا حداقل 20% از برق تولیدی خودشون رو که چیزی نزدیک به 200 مگاوات میشه رو مستقیما بتونن با صنایع قرارداد ببندن و تولید برقشون رو مستقیما بفروشن به صنایع. خب این خیلی میتونه کمک موثری بهشون باشه. در برق فاینانس های خارجی، مجوزهایی که مجلس به دولت داده در این خصوص و انتشار اوراق، باز مجوزهایی که مشخصا در این خصوص به دولت داده شده، اینا همه در واقع اون مشوقه های قانونی هستش که داده شده به دولت که انشالله بتونن در این خصوص هدف گذاری هایی که انجام شده رو دنبال بکنن.
بله انشالله، بسیار عالی، متشکرم دکتر نخعی، سپاسگزارم از شما و به هر حال اینکه ادامه دهنده راه دانشمندان و شهدای هستی کشور هستیم و همه دانشمندانی که همکنون در کشور مشغول فعالیت هستم. متشکرم از شما. اگر کلام پایانی دارید در خدمت شما هستیم و اگر نه سپاسگزارم از شرکت شما در گفتگو.
خیلی متشکرم. شما که موفق باشید. روح شهدای عزیز هستیمون هم انشالله شاد باشه.
بله.
واقعا ما هر چیزی که در این حوزه داریم نتیجه تلاش‌ها و جانفشانی‌ها و فداکاری‌های این شهدای بزرگوار و عزیزمون هست. انشالله که همه ما بتونیم ادامه دهنده راه این شهدای عزیز باشیم.
انشالله. سپاسگزارم از شما، ممنونم، خدا قوت میگم به شما و همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، علل خصوص در کمیسیون انرژی و بابت حمایتی که از دانش هستی ایران میشه. مردم ایران از شما سپاسگزارم. ممنونم، متشکرم. خدا نگهدار. در رابطه با دانش هسته‌ای کشور صحبت کردیم، پیشرفتایی که در این زمینه حاصل شده و قطار پیشرفتی که در کشور در حال حرکته.
قطار پیشرفت. هفتم آذر ماه 1399 بود که تیر شوم استکبار به دست مزدور غاصب خود بر سینه فخری از زادگان این سرزمین نشست و اندوهی را بر دل ایرانی ها نشاند. هفتم آذر ماه سالروز شهادت محسن فخری زاده است. دانشمند هسته‌ای که تنها در حوزه هسته‌ای فعالیت نداشت و دستاوردهای ماندگار علمی زیادی را برای این مرز و بوم به یادگار گذاشت. شهید فخری‌زاده عضو انجمن فلسفه بود و در این زمینه نیز دانش داشت. همچنین در حوزه فیزیک فعالیت‌های گسترده‌ای داشت و در حوزه سلامت و هسته‌ای دستاوردهای بزرگی داشته است. شخصی که در حوزه‌های مختلف فعالیت دارد، باید شخصیتش به گونه‌ای باشد که بتواند با افراد مختلفی همکاری داشته باشد و جوانان را جذب کند. این شهید با گروه‌های مختلف علمی همکاری داشت. شهید فخری‌زاده به همه همکاران و اقشار احترام می‌گذاشت و از جایگاه بالا به پایین و رئیس به مرعوس به جوانان نگاه نمی‌کرد و همیشه از آنها حمایت می‌کرد. یکی از خصوصیات شهید فخری زاده آینده نگری و آینده پژوهی او بود. شهید فخری زاده آینده ساز بود و آینده نگری صرف نداشت. او اعتقاد نداشت که باید مقلد علم دنیا باشیم و همیشه تاکید می‌کرد علاوه بر استفاده از علم دنیا، خودمان هم باید صاحب علم باشیم. وقتی پاندمی کرونا وارد کشور شد، اولین گروهی که تست واکسن انسانی را انجام دادند، گروه شهید فخری زاده بودند. حمایت‌های این شهید از جوانان و اخلاق خوبش جوانان را شیفته خود کرده بود و برای رسیدن به اهدافشون برای پیشرفت کشور از هیچ چیز فروگذار نمی‌کرد. وقتی واکسن فخری می‌خواست تولید شود، بیش از 200 شرکت دانش بنیان فعال شدند و واکسن فخری به معنای واقعی تمام ایرانی تولید شد.
یکی از مقدم‌ترین کارها در زمینه کشف واکسن کووید 19 توسط شهید فخری زاده انجام شد. اینو دوستان بدانن که در متن تاریخ مقابله با کرونا در نظام سلامت ما باید حتما مضبوط باشه. در اواخر اسفند ماه بحث ورود مجموعه سپند و به خصوص با مدیریت مدبرانه و هوشمندانه و عالمانه شهید فخری زاده این کار کلید خورد و انصافا یکی از پلتفرم‌های بسیار مقدماتی است. دوستان بدانند پلتفرم واکسن فخری که بر مبنای ویروس ضعیف شده بود کاملا ایرانی است، این محصول کاملا ایرانی است، برای اینکه 35,000 نمونه از مبتلایان ایرانی استحصال شد که بعد بر اساس اون 30 نمونه بذر ویروس استحصال شد کاملا به روش بومی سازی و ابتنای به توان داخلی. اینا همه تستاورت ها و تلاش های شهید فخری زاده در روزهایی بود که اساسا به ذهن کسی متبادر نمی شد که باید برای کرونا واکسن ساخته بشه. اینقدر دانش بشری محدود بود که این جسارت، این شجاعت، این عزت نفس رو واقعا مدیون شهید فخری زاده هست.
در واقع با تلاش‌های شهید فخری زاده و سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، نام کشورمان جزء معدود تولید کنندگان این کیت‌های پیشرفته ثبت شده است. امروز این محصول ارزشمند در سبد کالاهای صادراتی کشورمان نیز قرار دارد. شهید فخری زاده روحیه جهادی داشت. آمبولانس‌های مخصوص بحران شیمیایی برای اولین بار توسط تیم شهید فخری زاده طراحی شد و در سال 1395 تحویل 13 استان شد. خودروهای آتش نشانی که مخصوص حوادث پرخطر است برای اولین بار در سال 1397 تحویل 55 شهر کشور شد، در حالی که قبل از آن فقط یک ایستگاه در شهر تهران فعال بود. اولین آزمایشگاه ایمنی زیستی سیار توسط تیم وی به صورت تمام بومی ساخته شد و در آذر ماه 1398، یعنی حدود 3 ماه قبل کرونا، تحویل انستیتو پاستور ایران شد. دومین آزمایشگاه نیز در مرداد ماه 1399 تحویل سرومسازی رازی شد و سومین آزمایشگاه در سال 1400 تحویل سازمان دامپزشکی. شهید فخری زاده در زمینه رفع آلودگی، شناسایی آلاینده ها و تولید کیت های تشخیصی انواع بیماری های واگیردار و غیر واگیر فعالیت داشت که برخی از آنها تولید شده و برخی هم در مراحل آزمایشگاهی است. همچنین اولین کیت تشخیص بیماری هپاتیت ایران که مجوز وزارت بهداشت را گرفت توسط این شهید و مجموعه آن صورت گرفت. محسن فخری زاده یکی از مسئولان رسمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود که پروژه‌های مختلف و مهمی را مدیریت می‌کرد و پیش از این بارها توسط رژیم صهیونیستی تهدید شده بود. این تیر جبهه استکبار قطعاً به سنگ خواهد خورد چرا که با شهادت یک فخریزاده ده ها فخریزاده به کشور تحویل داده خواهد شد که مسیر این شهدا را ادامه خواهند داد.
قطار پیشرفت رو شنیدیم و باز هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه دانشمندان هسته‌ای کشور رو که در راه اعتلاء میهن شهید شدن و راه اونها ادامه داره. به ویژه درود می‌فرستیم به روح شهید فخریزاده که دستاوردهای بسیار مهم و با برکتی برای کشور داشتن. شما روزنه رو می‌شنوید. در هفته عصای سفید هستیم، هفته نابینایان، و گفتگو میکنم با دکتر منصور شادکام که قائم مقام انجمن نابینایان ایران هستم و دبیر کمیته کتابخانه های دیجیتال که مخصوص نابینایان هست. عرض ادب و احترام دکتر شادکام، روزتون بخیر باشه و مفتخر هستم که خدمتتون گفتگو میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام خدمت سرکار عالی و تشکر ویژه از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار میدید و همچنان خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه روزنه سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. دکتر شادکام، در مورد قانون حمایت از معلولان بفرمایین که به هر حال جزء مطالبات هست. ما در این هفته و چه در برنامه‌ای که در مهر ماه بود راجبش در واقع صحبت کردیم و میدونم از مطالبات جدی نه فقط انجمن نابینایان بلکه تمام در واقع انجمن‌هایی هست که برای افراد توانیا فعالیت میکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما که عرض کنم، قانون حمایت از افراد دارای معلولیت سال 1396 به تصویب مجلس رسید، همون سال به تایید شورای نگهبان رسید و سال 1397 به دولت ابلاغ شد. این قانون خب قانون تقریبا کاملی هست، البته خب نیاز به اصلاح داره، ولی متاسفانه اون بودجه لازم تا کنون جهت اجرای این قانون تو این چند سال که الان نزدیک به 7 سال از این قانون داره میگذره، بودجه لازم بهش تخصیص پیدا نمی کنه. به ویژه همین امسال من از مجلس محترم، از رئیس جمهور محترم خواهش میکنم به هر حال وقتی قانونی تصویب میشه 100% این قانون منابعش به هر حال در نظر گرفته میشه، بدون منبع اون قانون به تصویب نمیرسه و شورای نگهبان تایید نمیکنه. به هر حال باید اون بودجه اون قانون باید مشخص بشه که به تایید و تصویب مجلس برسه. من نمیدونم چرا تو این چند سال این بودجه به این امر اختصاص پیدا نمی کنه. الان هم فصل بودجه از کلیاتش داره تو مجلس و جزئیاتش داره بررسی میشه. با توجه به این که شنیده ها حاکی هست که رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور یه بودجه نزدیک به 153 هزار میلیارد تومان، نزدیک به 153 همت به قول امروزی ها درخواست کردن، ولی اون چیزی که شنیده میشه متاسفانه شاید نزدیک به 5-6% از این اعتبار میخواد تخصیص بده بکنه، یعنی چیزی نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان، 17 همت. خب این واقعا پاسخگوی این قانون نیست و معلولین هم امیدشون هست به این قانون و بسیاری از مشکلاتی که امروز نابینایان و معلولین در کشور دارن تو همین قانون دیده شده، مثل مناسب سازی و دسترس پذیری، مثل اشتغال، مسکن، بیمه، مستمری ها، اینو همه تو این قانون اومده و مشخص که